سلام، من سینا موسوی هستم و چیزی که میشنوین اپیزود جدید ایوان اقتصاد. در چند هفته گذشته بحث افت شدید قیمت نفت به علت شیوع کرونا و بعد از اون صفر شدن قیمت نفت آمریکا تیتر همه خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها شد. به همین منظور با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار کارشناس خبره نفتی که در این حوزه سالها مشغول به کار بوده، صحبت کردم. مقالات مصاحبه های آقای احمدی نیا رو تو رسانه های مختلف میتونین دنبال بکنین. من کانال تلگرامشونم که در مورد نفت مینویسن میذارم حتما در توضیحات. اما باید بگم از آقای احمدی نیا در مورد سازمان اوپک و چرایی شکل گرفتن اون سوال کردم و بعد از اون رفتم سراغ دلیل تأسیس اوپک پلاس و بعد از اون سراغ داستان نفت 0 دلاری آمریکا رفتیم و پرسیدم چه اتفاقی در آمریکا رخ داد که قیمت نفت به 0 دلار رسید. در مورد نفت شیل صحبت کردیم، به نظرم خیلی محتوای جالبی شد و در آخر اون هم در مورد بازار نفت ایران و آینده اون صحبت کردیم. باید بگم این اپیزود دو قسمتیه و قسمت بعدی اون در روزهای آتی منتشر میشه. قبل از اینکه بریم سراغ این صحبت، یه توضیح کوچیکی باید بدم. آقای احمدی نیا در خارج از ایران زندگی میکنن و ما از طریق اسکایپ صحبت کردیم. متاسفانه کیفیت صدا به خاطر زیاد و کم شدن سرعت اینترنت زیاد مطلوب نبود. واقعا یه تیکاهایش خیلی بد شده بود و من مجبور شدم که تیکاهایی رو از مطلب در بیارم. تا جایی که میشد سعی کردم کیفیت بالاتر ببرم و باید بگم که قبل از اینکه شروع بکنیم ازتون عذر میخوام، اما محتوا اینقدر محتوای غنی و خوبی شده که به نظرم میارزه که گوشش بکنین کامل و لطفاً ممنون میشم ازتون که کامنت بذارین در جاهایی که پادکست رو میشنوین و اگر سوالی دارین یا اگر نکته‌ای هست که دوست دارین که من در موردش صحبت بکنم یا یک اپیزود در موردش بسازم برام کامنت بذارین یا ایمیل یا هر جوری که برای شما راحت تره عالی میشه. دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم سراغ این اپیزود و تمام. آقای احمدی نیا سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به برنامه ایوان اقتصاد و یه ذره اول از خودتون بگین، یه ذره توضیح بدین که بریم سراغ این مصاحبه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادین، دعوتم کردین، قابل دونستید. با توجه به اینکه من کارشناس نیستم، سواد آکادمیک ندارم توی حوزه‌ای که قراره صحبت کنم و آدم خاصی نیستم، خلاصه شما این لطف رو کردید، امیدوارم که بتونم اطلاعاتی که دارم و به روش درستی در خدمتتون باشم. من اگه آشنایی با خودم میخواید که بهزاد احمدی، خب اسمم که احتمالاً میشناسن، من 14-15 سالی هستش که تو حوزه مطبوعات و رسانه‌ها کار روزنامه‌نگاری انجام دادم، تو حوزه‌های مختلف کار کردم، ولی خب حوزه تخصصی که بلند مدت روش کار کردم نفت و روابط بین الملل بوده که حالا الان در خدمتون هستم و دوستان احتمالاً آشنایی دارن با نحوه کارهایی که ارائه دادم روی تلگرام، روی تلویزیون ها، روی سایت ها. همیشه هم در خدمت شما برای اینکه در رابطه با این بازار آشفته، بازار نفت، یه گپی با هم بزنیم و ببینیم که واقعا چه خبره گوشی کنار دنیا.
واقعا داره اتفاقات عجیب غریبی میفته. به عنوان سوال اولم یه نکته خیلی جالبیه. اوپک زمانی شکل گرفت که بازار خیلی متفاوت بود نسبت به الان. یه نقش خیلی پررنگ و تاثیرگذاری داشت. چی شد که اینقدر اوپک ضعیف شد؟ چی شد که کشورهای عضوش اینقدر سخت میتونن با هم توافق بکنن و تا یه تصمیم مشخصی بگیرن؟
خب باید بریم رو تاریخ اوپک. اوپک 1960 تشکیل میشه 1345. بنیانگذاران اوپک ایران، ونزوئلا، عراق و عربستان، به ابتکار ایران، البته اون زمان شاه ایده‌ای داشتش که می‌خواست یه جوری خودش رو خلاص کنه از فشاری که مصرف کننده ها وارد می‌کردن به کشورهای تولید کننده، چون تکنولوژی کلاً در اختیار کشورهای مصرف کننده اصلی در اروپا و آمریکا بود. می‌خواستن که سیستمی بچینن که از زیر این فشار بیان بیرون. این اوپک شکل گرفت. زمانی که شکل گرفت با اون 6 7 عضو اولی که شروع کرد، اوپک در مجموع 8.3 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرد. کل تولید نفت دنیا اون موقع 20 میلیون بشکه بود. یعنی تولید اوپک کسی در حدود 40-45% تولید نفت جهان بود. و جالبیش اینجاست که اون زمان برآورد میشه بر اساس اطلاعاتی که حالا در دسترسه، چون اطلاعات اون موقع واقعا به اندازه امروز مدون نبوده، تا 60 میلیون بشکه هم مصرف اون زمان دنیا برآورد میشه. ولی خب جالبه ما نمیبینیم قیمت نفت شده باشه $120 در هر بشکه. و خب اوپک قدرتی داشت، 40-45% نفت دنیا رو داره تولید میکنه، نفت تولیدی دنیا رو داره تولید میکنه. کشورهای مصرف کننده فوق‌العاده تشنن. اوج راه افتادن خودروها توی جاده هاست، تازه ماشین های آمریکایی دنیا رو گرفته، تازه ماشین سازهایی مثل بنز و بی و تویوتا و اینها دارن عرصه های جهانی رو میگیرن. تقریبا همه کشورهای دنیا آلوده مصرف خودرو شدن، پرواز بسیار زیاد شده، هواپیماها تجاری شدن، امکان اینکه مردم پول تو جیبشون انقدر باشه که همه مردم عادی هم بتونن بلیط هواپیما بخرن، از یه چیزی که خیلی دست نیافتنی بوده اومده تبدیل شده به مسئله عامه. درجه مصرف زیاد، دنیا تشنه نفته، اوپک هم 40-45% تولید دنیا رو در اختیار داره. پس میشه قدرت، میشه یه قدرتی. بعد هر اقدامی که میکنه بلا فاصله، حتی قبل از اقدام اعلام میکنه میخوایم اقدامی بکنیم، بلا فاصله رو بازار اثر میذاره، بازار بهش واکنش نشون میده. خب در نتیجه تصمیم گیری در داخل اوپک راحت تره، تعداد اعضا کمتره. ما تا اون زمان ایده شاه و کسان دیگه‌ای که داشتن برنامه ریزی میکردن واسه تشکیل اوپک این بود که یه سیستمی باشه که کسی نتونه، هیچ کشوری نتونه به عنوان حاکم بلا منازعه این سازمان جا بگیره و نشه که از چاله در میان میافتن تو چاه، یعنی از زیر یوغ آمریکا و انگلیس و کشورهای اروپایی در بیان، بعد اون وقت یه کشور تولید کننده نفتی مثل عربستان و ایران و اینها بخواد حاکم بشه بهشون. برای همین اومدن یه سیستمی در نظر گرفتن، گفتن آقا هر چی بخوایم مصوب کنیم تو اوپک همه باید بهش رأی مثبت بدن، یعنی اگه یه دونه رأی منفی یا ممتنه یا رأی نداده هم باشه مصوب نمیشه، مصوب رسمی اوپک نمیشه. خب تا موقعی که 6 7 تا کشور تولید کننده اصلی نفت هستن و عضون و با هم دیگه منافع مشترک دارن، خودشون هم بین خودشون درگیری و مخاصمه جدی یا علنی وجود نداره، این سیستم بسیار کار آمده. ولی در گذر زمان 2-3 تا اتفاق میفته. شما تاریخ مصرف تولید نفت که نگاه کنی، اوپک از روزی که 40-45% تولید دنیا رو در اختیار داشته اومده رسیده به امروزی که به زحمت 30% تولید دنیا رو در اختیار داره، در حالی که مصرف نفت دنیا اومده رسیده به 100 میلیون بشکه در روز. ما تو سال 2017 و 18 این تجربه رو داشتیم که تولید نفت دنیا از مصرفش زد بالا، و پارسال ما روزایی رو داشتیم که تولید نفت دنیا 102 میلیون 103 میلیون بشکه بوده، تقاضای نفت تو بازار 100 میلیون بشکه بوده. خب این یعنی چی؟ یعنی این که دیگه اون قدرت در اختیار کشورهای تولید کننده نیست، کشورهای صادر کننده نیست.
بله
این یه مسئله است. مسئله بعدی اینه که اعضای اوپک اومدن شدن 14 کشور. از زمان جنگ ایران و عراق اوپک دچار تزلزل شدید شد، هم تولیدش به شدت پایین اومد. بعد از انقلاب ایران خب بلا فاصله بعد انقلاب ایران 6 میلیون بشکه تولید رو از دست داد. ایران بالای 6 میلیون بشکه نفت تولید میکرد، برای مدتی کلن متوقف شد. بعد اومد در حد 2 میلیون بشکه قرار گرفت، 2 میلیون 3 میلیون بشکه. بعد جنگ که شروع شد تولید عراق هم زمینگیر شد، تولید ایران هم زمینگیر شد، خلیج فارس ناهم شد. اینا همش به اوپک ضربه زد، تعداد اعضا بیشتر شد، اعضا خودشون در داخل ایران تبدیل شد به یک معضلی. ایران شما حسابش رو بکن با چند تا از کشورهای عضو اوپک مسئله و درگیری مستقیم داشته و داره، عراق، عربستان، اردن، قطر، امارات، با همه اینا ما چالش خود، حالا خود اینا با هم دیگه چالش داشتن خیلی از موقع ها. بعضی از این اعضا اومدن و رفتن، قطر رفته بیرون، اردن اومده رفته. اینا مجموعه اتفاقاتی بوده که دست به دست همدیگه داده اوپک دیگه نفسای آخرش رو عملا من معتقدم که کشیده. یعنی فروپاشیش از 4-5 سال پیش شروع شد، از اون زمانی که نفت شیل آمریکا یک باره منفجر شد توی بازار نفت، دیگه اوپک خیلی حرفش خریدار نداشت. تمام برد اوپک در تولید نفت ارزون بود. ارزون ترین نفت جهان در حوزه خلیج فارس تولید میشه. ارزون ترین میانگین هزینه تولید رو عربستان داره، بعدش ایرانه، بعد بقیه کشورها. تو رتبه چهارم پنجم نفت بعضی از مناطق روسیه هم ارزون تولید میشه. خب اینا همه یکی یکی پله پله و پله هر چی سنگر داشت از دست داد. بعضیاشو به خودش باخت، بعضیاشو به وضعیت اقتصاد جهانی باخت، بعضیاشو به تکنولوژی باخت. حالا اصلا دنیا داره تغییر میکنه. ما الان در آستانه یک تغییر خیلی عجیب و غریب و خیلی جدیم. اینکه نفت دیگه اون کالای مهم استراتژیکی که میتونه جنگ را بندازه، میتونه کشور و حکومتش رو عوض کنه، میتونه یه اقتصادی رو از پا در بیاره یا رونق بده، دیگه نخواهد بود. این اتفاق فکر میکردیم که 15 تا 20 سال طول میکشه تا بیفته، ولی کرونا باعث شد این 15 تا 20 سال یهو اومده تبدیل شده. الان میگن شاید مثلا 10-15 ماه دیگه این اتفاق کامل بشه، یعنی فواره نفت سرنگون بشه، دیگه اون کالای استراتژیک نباشه. خب بحث مفصلیه، خودش فکر می‌کنم از حوصله این بحثمون خارج.
حالا این وسطی که شما در مورد اوپک توضیح دادین، این یه اتفاقی که بعداً افتاد، بحث اوپک پلاس بود که عربستان اومد رفت با روسیه صحبت کرد، چند تا کشور دیگه اضافه شدن. یه ذره این اوپک پلاس دقیقاً چی بود؟ هدفشون چی بود اصلا ایجاد کردنش؟ یه جوری دور زدن خود اوپک نبود؟
ببینید ریش سفید خانواده، مثلا دایی خانواده مسن‌تر از همه، همه میگه مثلا اگر اختلافی ایجاد میشه میرن پیش اون. بعد خود ریش سفید خانواده اگه اون موقعیت و جایگاه و چیزشو از دست بده یا متزلزل بشه یا ضعیف‌تر بشه، دیگه وقت مثلا یه خانواده رو میخواد بره اختلافشو حل کنه، دو تا بزرگتر دیگر هم با خودش میبره، بشن سه تا بزرگتر برن حرفشون رو کسی زمین نندازه. سیستم اوپک پلاس هم همین بود. یعنی وقتی که عربستان دیدش که دیگه اوپک حریف نیست، از طرفی خودش هم دیگه تو اوپک چندان خریداری نداره به خاطر موقعیتی که داره، به خاطر روش‌هایی که انجام داده واسه اینکه حمایت کنه از آمریکا یا مقابله کنه با ایران و ونزوئلا و جاهای دیگه، رفت روسیه رو برداشت آورد که در کنار روسیه کشورهای تحت نفوذ روسیه هم بیان. کشورهای تحت نفوذ روسیه خب تو حوزه قفقاز کم نیستن، ترکمنستان، آذربایجان و دیگرانی که حالا به هر حال با روس‌ها ارتباطات بهتری داره. وقتی روس‌ها بیان خب مکزیک هم میان، شاید بشه با نروژ هم مذاکره کرد که بیاد. اینا رو همه رو دور هم جمع کنه. چرا؟ چون موقعی که میخواد تولیدشو کم بکنه دو تا نگرانی وجود داره. یکی این که آقا سهم من مگه تو بازار چقدره؟ یک سومه. این یک سوم من اگر بیام ازش 10% هم کم بکنم، خب اتفاق عجیبی تو بازار نمیفته. یه مسئله دیگه اینه که من اگه بیام از تولیدم کم بکنم، اونای دیگه‌ای که خارج از این سیستم من میان جامو میگیرن، میان سهم منو، مشتری منو میگیرن میگیرن. آقا من میخوام قیمت شیر گرون نشه، ارزون نشه تو محل، مغازه خاربار فروشی دارم، میام میگم به هر خانواده یه دونه شیر بیشتر نمیدم. موقعی که خب زمان جنگ میرسه موسوی هم این کارو کرده بود دیگه، آه یه دونه شیشه شیر بیشتر نمیدیم به هر خانواده در روز، اونم باید کارت بیاری روش تیک بزنی. خب یه دونه سوپرمارکتی اون ورتر که اگه بیاد بگه هر کی هر چقدر میخواد شیر برداره بره به همون قیمتی که ما دارم میدم، منم بهتون میدم، چه اتفاقی میفته دیگه؟ همون یه دونه ای رو که میده کسی نمیره ازش بگیره، میرن من از اون میخرم. عربستانم نگران این مثلا بود که حالا اگر اوپک و خودش بیان کم کنن تولید رو، ولو اینکه رو بازارم اثر بذاره برای کوتاه مدت، چون روسیه و بقیه تولید کننده ها وقتی میبینن که بازار کم بود داره قیمتش هم خوبه، اونا میرن مشتری رو میگیرن. بعد تو این بازار و تو این وضعیتی که در بیزنس دنیا حاکمه، شما این مشتری رو از دست بدی، کلی هزینه باید بکنی تا دوباره این مشتری رو بخوای برش گردونی. خب کشورها دیگه نه، این محاسبات رو دارن واسه هر یه دونه بشکه‌ای که دارن میفروشن، واسه هر یک مخاطبی که دارن برنامه‌ریزی میکنن، هزینه میکنن و دوست ندارن که از دست بدنش. دوست. روی این حساب عربستان اومد رفتش که کشورهای دیگر هم آورد، مجموع سهم نفتشون رسید به همون 45% نسبت به تولید دنیا و اون وقت اقدام کردن برای کاهش عرضه نفت، که خب یه عمل از سر ناچاری و اشتباهی هم بود. کاری نمیتونستم. روسا به طور تاریخی تو هیچ توافقی پایبند نبودن، همیشه زدن زیر توافق، همیشه اومدن سودشون رو برداشتن، وقتی که یه جایی سود بیشتری دیدن رفتن سراغ اون سود بیشتر. تمام از زمان شوروی کمونیستی هم شما بری بررسی کنید، تمام توافقاشون همجوری بوده، یا از اعضا حمایت لازم رو نمی کنن، یا پایبندیشون درست نیست، یا میرن میفروشن به یه چیز دیگه. اینجا اومدن اوپک رو به بازی گرفتن. روسیه تو هر کدوم از نشستای اوپک پلاس که برگزار شد بازی میکرد، میومد هی نمی آورد تا بتونه امتیاز بگیره، هی نمی آورد تا بتونه امتیاز بگیره، و هیچ وقت هم پایبندیش به طرح کاهش به 100% نرسید. تا 70% رفتن، یعنی اون سهم تازه سهمی هم نداشتن، نزدیک 400 هزار بشکه سهمشون بود از 1,800,000 بشکه‌ای که تو اوجش قرار شده بود کم کنن از تولید. همون 400 هزار بشکه هم کم نمی کردن. تا بالاخره این بازی به هم خورد، یک جای عربستان وایساد، برگشت رو همون سیاست قبلیش که سهم بازار بود، با من مشتری همونه گرم دارم، ما هر کاری بکنیم قیمت نفت میاد پایین، در حالی که من به فکر مشتری من توانشو دارم، به جایی که نفت رو بفروشم 40 دلار 6 میلیون بشکه بفروشم، میفروشم 20 دلار 12 میلیون بشکه میفروشم، همونقدر پولم گیرم میاد، نفتشم دارم، مشتریشم هست، نفتکششم دارم، پدر همه رو در میارم. و کرد این کارو. این اتفاقا این سیاست هوشمندانه ای بود که سعودیا در پیش گرفتن و جواب داد. یعنی از دنیا جلو افتادن، از تمام تولید کننده های نفت دنیا جلو افتادن. ما تا بقیه بیان به خودشون بیان ای داد نفت 50% افت قیمت، آی آمریکا تا بیاد به خودش بیاد نصف ذخایرش رو پر کرد عربستان. همین الان 40 میلیون بشکه نفت تو راه آمریکاست. خیلی 40 میلیون بشکه نفت. بعد عربستان هم گفته اگه آمریکا تعرفه بذاره رو نفت من، همش رو برمیگردونم. تازه تهدید داره میگه همش رو برمیگردونم. پدر دنیا را در بودن ابتکار عمل گرفتن دست خودشون و اثبات کردن که ما حرف اول رو میزنیم هنوز توی حوزه نفت. همه دنیا رفتن سمت عربستان، خود روسا اومدن گفتن که باشه حالا بحث تخفیف و برداری، حالا جنگ تو ارز نفت رو برداریم. هر کی که بازی در می آورد سر طرح کاهش، مکزیک و عراق و روسیه اولین کشورهایی بودن که اومدن گفتن ما حاضریم. بعد دوباره هم همون بساط رو درست کردن، همون مکزیک دوباره به شدت ضربه زد به همین نشست اخیره.
آمریکا گفت با ترامپ مثل که صحبت کرده بود مکزیک رئیس جمهورش، که در واقع ترامپ پذیرفت این بحث کاهش و یه مقدارش رو.
اونم تعهدی نداده، ترامپ امضا نکرده این قرارداد، گفت حالا اگه لازم
امضا نکرده، ما بیشتر حالت رسانه‌ای داشت انگار که قبول کرده، یعنی بازم یعنی تعهدی وجود نداره.
یه صحبتی کردن که حالا اونم بره امضا کنه، ولی خب مکزیک الان مجبور شده بیش از اون 100 هزار بشکه کاهش بده، به خاطر اینکه جایی نداره این نفت رو ببره بریزه. هم آمریکا پر شده، هم همه جاهای دیگه دنیا پر شده و جایی نیست که این نفت رو انبار کنی. حالا ولی اینکه خریدار هم باشه، جایی نیست که بخواد انبار باشه، که خب دیدیم دیگه، هفته پیش چند روز پیش دیدیم که چه بلایی سر قیمت نفت اومدش.
حالا در مورد اون صحبت میکنیم. فقط قبل از اینکه برسیم در واقع به مرحله که این اتفاقاتی که امروز داره اتفاق میفته و افتاده، چیزی که هست این که این نفت شیل خیلی مبحث بزرگیه. این در واقع یه جورایی نفت شیل باعث شده که بازار نفت تغییر بکنه و آمریکا دوباره بتونه به صادرکننده نفت تبدیل بشه، اما خب مشکلات خودش رو داره، خیلی داستان داره، و اینکه یه جورایی عربستان انگار داره به جنگ نفت شیل تولیدی آمریکا هم میره. یکم در مورد نفت شیل صحبت میکنین، چی شد، چه جوری شد، اصلا چی هست نفت شیل؟
من از آخر به اول بگم، عربستان به جنگ نفت شیل نمیره، اینا تبلیغاتیه که برای افکار عمومی انجام میشه. اولین بارم اکونومیست اینو خیلی باب کرد که شیخ ها در مقابل شیل ها. عربستان با شیل خصومتی نداره، بازار شیل آمریکا چیز دیگه است، بازار عربستان چیز دیگه است. اصلا نوع نفتی که تو نفت شیل داره تولید میشه اصلا ربطی به نفت عربستان نداره، جای همدیگه رو تنگ نمی کنن. مثل میمونه که مثلا بگیم چه میدونم هیوندای سانتافه نگران از این که وانت پیکان مثلا زیاد تولید میشه، مثلا این دو تا ربطی به هم دیگه ندارن. حالا نمیگم کدومش هیونداست کدوم وانت پیکان ها، ولی مثال دارم میگم که مثلا این دو تا خب هم ربطی نداره. حالا اون هر چقدر میخواد تولید کنه، اونم هر چقدر میخواد وارد کنه، این دو تا چیز متفاوته،
بازارش متفاوته کلا. اصلا
جفتش اسمش خودروه، ولی دو تا چیز مثلا وانت پیکان چه ربطی داره به سانتافه؟ اسمش خودروه، ولی خب کارایی و مخاطب و همه چیش فرق داره. با نفت آمریکا و نفت عربستان هم همچین وضعیت داره. من تونتون بگم، بارها راجبش نوشتم تو سالهای گذشته، ولی شاید اینجوری خیلی خلاصه بگم. نفت توی یک کاسه هایی، توی یک میدان هایی جمع میشه تو زمین. این میدان ها، این کاسه ها، این ظرف هایی که تو زمین شناسی وجود داره، جنس های متفاوتی داره و شکل نفتی که تو هر کدوم از این مخزنها جمع شده در طول چند میلیون سال متفاوته. بر اساسش اون مخزن نوع اون نفت هم فرق میکنه، یعنی هر نفتی توی یه مخزنی جمع میشه و نه روش استخراجش هم فرق میکنه و هزینه تولید از اون مخزن هم فرق میکنه. بعضی از این مخزن‌ها تو عمق پایین زمین قرار می‌گیرن، بعضی‌هاشون به خاطر نوع سنگش تو عمق بالا قرار می‌گیرن، بعضی‌هاش همراهش گاز هم نگه می‌داره، بعضی از این کاسه‌ها گاز رو نگه نمی‌داره، برای همین وقتی بخوای استخراج کنی باید گاز تزریق کنی، هزینه‌ت میره بالاتر. اینا تو حالت‌های مختلف، انواع مختلف نفت توی ساختارهای زمین‌شناسی مختلف. نفت شیل توی یک ساختاری قرار میگیره که مثل بقیه نفتا توی یه مخزن نیست. بقیه نفتا مثل اینه که شما مثلا یه دونه تانکری رو گذاشتید تو زمین، منتها تو عمق یک کیلومتری مثلا، و اون تو نفت جمع شده، نفت جمع کردی، حالا میخوای بکشیش بالا. نفت شیل مثل این میمونه که شما نفت رو ریختی مثلا 300 متری زمین. اینا همش مثاله ها، این عددا رو کاملا به عنوان مثال من دارم میگم. مثلا میمونه که مثلا نفت رو ریختی تو عمق 300 متری زمین، ولی انباری نداره، تانکر نداره که توش جمع شده باشه، یه اسفنجه. این نفت تو اون اسفنجه جمع شده. خب این الان شد یه چیز عجیب غریب، یه چیز متفاوت. برای اینکه بتونی اینو بکشیش بیرون از توی این اسفنجه، باید اندازه قطره هاش بشه کوچیکتر از اندازه سوراخ‌های اسفنج، که از اون سوراخ کوچیک رد شه بیاد بیرون.
بله.
برای اینکه این کارو بکنی، حالا اگه اسفنج باشه باید فشارش بدی، ولی وقتی با نفت طرفی یا باید نفتو گرمش کنی، حالت روغنی پیدا میکنه، مایع شلتر میشه از اون میاد بیرون، میتونی تحت فشارش بذاری، میتونی با آب بشوریش بدیش بیرون از طرف دیگه. روش های مختلفی واسش درست شده. این که چجوری میشه این از این اسفنج سنگی، سنگی مثل اسفنج که توی سوراخاش پر نفته، منتها دیگه مثل اون نفت مخزن نیستش که شما سوراخ کنی برسی به مخزن پمپ بذاری بکشیش بالا.
بله.
باید با یه روشی اون توی زمین اینو از این سنگه جداش کنی. تکنولوژی که این استخراج رو بصرفه کنه وجود نداشت تو دنیا، تا این که اگر اشتباه نکنم در سال 2007 یا 6، مطمئن نیستم نسبت به سالش، یک شرکت با یک ابتکاری تونست از منابع شیل که همین سنگای اسفنجی شکله، من اسفنجی شکل داره نمیده دارم مثال میگم، نه اینکه کسی فکر نکنه مثلا این سنگایی که مثل سنگ پا میمونه، نه مثال دارم میگم، این تو ابعاد مولکولیه،
من
از این منابع تونست گاز تولید کنه. خب قدم اول برداشته شد، روش استخراج اختراع شد، بعد این روش به صرفه سازی شد، یعنی اومدن یه کاری کردن که این روش ارزون تموم بشه، بیارزه. اینقدر گاز در یک سال تولید کردن، قیمت گاز تو دنیا سقوط کرد، چنان سقوط کرد که صنعت گاز شیل برای 10-12 سال کاملا متوقف شده است. اما این تکنولوژی و این روش کار منتقل شد به نفت و منابع نفت شیل که 50 سال بود میدونستیم وجود داره، میدونستیم از منابع معمول نفت بیشتر هم از حجمش، اینا تولیدش اقتصادی امکان پذیر شد. منتها اون زمانی که امکان پذیر شد، 70 دلار تو هر بشکه هزینه تولیدش بود، که زمان احمدی نژاد اگه یادتون باشه نفت یه موقعی تا 140-150 دلار هم رفت
و نفت ایران 150 دلار هم شد، خیلی بالاتر هم داشته میرفت،
رفت رسید 150 دلار، 160 دلار نفت. شیل توان پیدا کرد که تولید کنه، یعنی امکان این که شما از منابع شیل نفت تولید بکنی اقتصادی شد. اومدن نفتشون کردن تولید کردن، در عین حال سرمایه گذاری های کلون کردن، تعداد چاه های زیادی حفر کردن، چون این سیستمی داره که باید تعداد چاه زیادی حفر بشه و زود چاه از کار میفته، باید یه چاه جایگزین سریع حفر بشه. این کارا انجام شد، همزمان سرمایه گذاری تو تکنولوژی کردن. از اون موقع تا امروز هزینه تولید از منابع شیل در آمریکا تو بعضی از میادین به 20 دلار رسیده. یعنی اگه نفت رو بتونه بفروشه 25 دلار میتونه شیل رو تولید بکنه. این که بعضی ها میگن حالا قیمت داره میاد پایین، شیل نابود میشه، شیل ورشه، آه شیل اصلا چیزی نیست که بخواد نابود بشه یا ورشکست بشه، شیل ساختار زمین شناسیه، یه نوعی از نفت و گاز هم به همین اسم شناخته میشه. شرکت هایی که در حوزه شیل فعالیت میکنن، نفت از منابع شیل تولید میکنن، اونایی که توان مالی ندارن، اونایی که وابسته به وامای بانکی هن، اونایی که بدهی دارن، بله ورشکست میشن میرن کنار. اما چه اتفاقی میفته؟ شرکت های بزرگی که توانشو دارن میتونن از پس هزینه بر بیان، میرن اونجا رو میگیرن. یه شرکتی مثل اکسون موبیل در عربستان نفت تولید میکنه بشکه 5 دلار، در حوزه دریای شمال نفت برنت تولید میکنه براش بشکه 60 دلار هزینه میبره، در شیل هم میره تولید میکنه بشکه 20 دلار، 25 دلار تا 40 دلار هم ممکنه براش بتونه تولید بکنه. چرا؟ چون اون داره میانگینشو میگیره. 1,000,000 بشکه با هزینه 5 دلار در هر بشکه تولید میکنه، 100,000 تا هم با هزینه 25 دلار در هر بشکه تولید میکنه. میانگینی که میگیره سود کرده، شرکت سود کرده. چرا؟ چون شرکت های بزرگ که فقط یک جا کار نمیکنن، فقط تو یک حوزه که کار میکنن. مثلا شرکت شل یکی از بزرگترین، اگر بزرگترین نباشه، یکی از بزرگترین پمپ بنزیندارای دنیاست. فقط نمیره نفت تولید بکنه بزنه تو کشتی بفروشه بره، مثل ایران نیستن که. تو همه حوزه ها داره کار میکنه. سود میانگین شرکت، بله نفت بشه 10 دلار هم میره شیل هم تولید میکنه. پس در نتیجه خیلی این اتفاق لزوماً منجر به زمین خوردن صنعت نفت شیل در آمریکا نخواهد. فعلا و تا امروز آمریکا تکنولوژی تولید نفت از میدانهای شیل رو در اختیار هیچ کشوری نذاشته و کانادا تکنولوژی تولید نفت از ماسه های نفتی رو در اختیار هیچ کشوری نذاشته. این دو تکنولوژی اگر به خارج از آمریکا منتقل بشه، یعنی حتی شرکت های آمریکایی در حوزه های شیل خارج از آمریکا خودشون هم نرفتن تولید کنن، اگر این تکنولوژی به چین منتقل بشه، اگر به آرژانتین منتقل بشه، به برزیل منتقل بشه، حتی عربستان خودش هم منابع شیل داره، به این کشورها منتقل بشه، اون وقت آرژانتین بزرگترین منابع نفت جهان رو داره. اون وقت چین خودش میشه صادرکننده نفت. که این اتفاق هم خیلی دور نیست. یعنی اگر این وضعیت متزلزل بازار نفت ادامه پیدا بکنه، دیر یا زود این کار رو خواهند کرد و تکنولوژی رو به بیرون میدن، چون دیگه فایده ای نداره نگه داشتنه. و دیگه اون وقت اصلا نفت به هیچ عنوان اون نفتی که ما میشناختیم نخواهد.
از آب ارزون تر میشه فکر کنم اون موقع دیگه.
میره تبدیل میشه به یه چیز دیگه. ما یه بحثی داریم که نفت در حال تغییر ماهیت مصرفه. این تغییر ماهیت مصرف یعنی چی؟ یعنی که نفت تا موقعی استراتژیک و خیلی مهم بود که منبع انرژی بود. همه کشورهای دنیا به خصوص کشورهای صنعتی برای اینکه بتونن تولید کنن و بتونن اقتصادشون رو جلو ببرن متکی به انرژی هم. این انرژی تو حوزه های مختلفیه دیگه، یا به صورت برق، یا به صورت نیروی محرکه قطار و خودرو و هواپیما و کشتیه، ولی انرژی لازمه برای تولید. و مهمترین منبع انرژی جهان هم در تقریبا 100 سال گذشته، حالا اگر نه 100 سال البته خود اقراقه زغال سنگ بوده، ولی در 50 سال گذشته مهمترین منبع انرژی جهان همین نفت. حالا نفت دیگه به عنوان منبع انرژی داره میره کنار، به عنوان منبع شماره یک انرژی داره میره کنار. انرژی های نو دارن میان جاشو میگیرن. باتری هایی که توسعه پیدا کرده، کسایی که اخبار حوزه تکنولوژی و انرژی رو دنبال میکنن، توسعه باتری ها داره یک اتفاق جدید رقم میزنه. وقتی که باتری بتونه سریع شارژ بشه و حجم زیادی از الکتریسیته رو تو خودش ذخیره بکنه، شما میتونی نیروگاه خورشیدی و بادی داشته باشی که وقتی باد میاد هم برق خونه ها رو تامین میکنه، هم باتری ها رو شارژ میکنه. باد که قطع شد، از شارژ باتری ها برق خونه ها رو تامین میکنه تا موقعی که دوباره باد بیاد. نیروگاه خورشیدی داری، در طول روز هم برق مصرفی تو تامین میکنه، هم باتری ها رو شارژ میکنه. شب که میشه نور نیستش بخواد برق تولید بشه، از محل باتری هایی که شارژ شده برق رو تامین میکنه. و الان این پروژه ها داره اجرا میشه. حتی نیروگاه های جاهایی در اوروگوئه تسلا 2-3 تا پروژه اجرا کرده، انقلابی ایجاد کرده. مناطقی که قطع برق 10-12 ساعته در روز داشتن، رفتن اونجا نیروگاه باتری گذاشتن. یعنی تو ساعتی که پیک مصرف نیست، نیروگاه ها برق تولید میکنن، این باتری ها ذخیره میکنه شب که پیک مصرف میشه یا حالا ساعتی که پیک مصرف میشه از طرف باتری ها کمبود برق رو جبران میکنه. به جای اینکه نیروگاه جدید بزنه نفت بیشتری مصرف بکنه تو واسه نیروگاه به هزینه بیشتری بکنه، با باتری خونه زده با همون نیروگاه با همون توان کاری داره نیازش رو رفع میکنه.
خب بعد خب نفت نقشش چی میشه اینجا دقیقاً وقتی که این اتفاق بیفته کامل بشه؟
نفت تبدیل میشه به ماده معدنی معمولی دیگه. اهمیت نفت میره در تولید پلیمرها و تولید مواد جانبی که داره، حتی بنزین و گازوئیل هم به زودی اهمیت خودشون رو از دست میدن. یعنی دیگه مثل سابق سوخت درجه یک جاده ها نخواهند.
بله
این اتفاقی که برای نفت داره میفته و این وضعیت کرونا خیلی بهش دامن زده. چین اون هفته اعلام کرد که فکر کنم 25% صادرات پنل‌های خوشه‌ایش افزایش پیدا کرده. باز اینم اگه بخواید توضیحش داشته باشید، برید یه چرخه‌ایه. خودروهای الکتریکی، توربین‌های انرژی بادی، پنل‌های انرژی خورشیدی، انباره‌های نگهداری الکتریسیته، انتظیم‌ها تو انتقال، همین‌ها متکی‌اند به محصولات مرتبط با نفت. یا یه چیزی مثل پلیمر که بیشترین روکش سیم ها، بیشترین عایق ها همه از انواع اقسام پلاستیک و لاستیک و اینجور چیز هاست و در این حال انواع رنگ هایی که ساخته میشه اکثرشون زیر مجموعه های پلیمری دارن. در کنارش مس وقتی میخواد تولید بشه باید بره تو کوره، کوره هزینه تولیدش، گرم کردنش اگر گاز باشه یا نفت باشه با توجه به قیمت نفت که اومده پایین هزینش به شدت اومده پایین. همه این مجموعه باعث شده هزینه تولید رقبای نفت فوق العاده کم شده. وقتی هزینه تولید اینا کم میشه جنس ارزون تری هم تولید میکنن. چرا خونه ها نمیرن دنبال اینکه پنل خورشیدی کار بذارن، انرژی خورشیدی استفاده کنن به جای اینکه قبض برق بدن؟ چون گرونه. چون پنل خورشیدی و پک باتری و سیم کشی و این چیزا گرون در میاد، ولی وقتی اینا قیمتش به صرفه بشه خب یک بار میرن این هزینه رو میکنن، دیگه کسی قبض برق نداره. وقتی کسی قبض برق نداره نیروگاه لازم نیست، نیاز به تمام توان نیروگاه نیست، یعنی منبع انرژی عوض میشه. نفت هم میره میشه ماده معدنی که هر کسی پتروشیمی داشته باشه، پالایشگاه‌های پیشرفته داشته باشه، میتونه ازش درآمدزایی بکنه، ولی دیگه این اهمیت استراتژیک رو نداره که اگر یه موقعی قطع بشه مختل بشه دنیا به هم بریزه، یا بلکسش اگه زیادی باشه دنیا به هم بریزه. یکی شما اصلا که تا حالا شده ببینی یه جای تیتر خبر زدن که آقا دنیا با مازاد مصر روبرو است؟ چیز کار مصر هرچه ها تولید کرده مشتری نداره، خب بخواست تولید نکنه کسی نگران اقتصاد هیچ کشوری چیز نمیشه. تا حالا مثلا دیدی مثلا تیتر اخبار بزنن که چه میدونم مثلا فلان ماده معدنی که مثلا سنگ
سربروی مثلا یا مثلا
سربروی مثلا تولیدش کم شد و اقتصاد جهان به هم ریخت؟ نه، نفتم میشه همونجور. نفتم تیه 30 سال آینده برآورد میشد که این اتفاق واسش میفته، ولی این کرونا باعث شده که خیلی جلو بیفته این اتفاقات.
درست. خب الان یه بحثی که خیلی هم مهمه، تمام رسانه ها رو گرفته و فکر میکنم تا یه حدی هم قلوف شده در موردش، بحث نفت 0 دلاری یا منفی 37 سنت تگزاسه که همه در مورد صحبت میکنن و فکر میکنن که در واقع نفت انگار رایگان شده، 0 شده قیمتش تو همه جای دنیا. و اگه میشه برام در مورد این صحبت بکنی که چه اتفاقی افتاده اصلا کلن و الان قیمت بازار اصلا چه شکلی شده؟
قیمت روز نفت برنت امروز فکر میکنم روی 21 دلار کارشو تموم کرد و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هولوش 13-14 دلار کارشو تموم کرد. دقیق نمیدونم چون چک نکردم آخر بازار رو ببینم که چند بود قیمت. ولی اتفاقی که افتاد یک اتفاق ناشی از بازار آمریکا و سیستم داخلی بازار آمریکا و قراردادهایی به نام قراردادهای آتی یا فیوچر معروف تو بازار که مردم واسه شون یه اسم عجیب غریبه، ما تا همون حواله خودمونه، اینا باعث شد که اون اتفاق بیاد. حالا سیستم چجوریه؟ شما بیری امروز نفت بخری تو بازار آمریکا، دلال ها میان برای اینکه این سیستم پایه‌ریزی کردن که تولید نفت مستمر باشه، بتونن برنامه‌ریزی کنن برای آینده. شما الان میری نفت تولید 3 ماه دیگر رو میخری، یه حواله میگیری، حواله گرفتی 100,000 بشکه نفت واسه 3 ماه دیگه، 1/3 قیمتش، 10% قیمتش، 50% قیمتش هم بنا به قیمت امروز پول میدی. این حواله هم داره بهت میگه که به امروز من نفت رو تحویل میدم یا قیمت امروز یا نفت رو تحویل میگیری. هم تولید ادامه پیدا میکنه، هم دلالا از این مسیر پول در میرن، یه حواله جا به جا میشه. یه موقعی تو بازار سکه ایران هم این حواله ها خرید فروش میشد، یه موقعی تو بازار خودرو ایران هم این حواله ها خرید فروش میشد. مثلا حواله پژو پرشیا داشت کسی، حواله پژو پرشیا بود مثلا 3 میلیون تومان، ولی خود پژو پرشیا بود 20 میلیون تومان. درست؟
خب به خوبی یادم من این حواله ها رو.
آره، این حواله ها بعد موعد داره، سررسید داره، شما باید مثلا 1 ماه قبل از اینکه موعد تحویلت برسه تعیین کنی که این نفت رو کجا بفرستن، کجا بارگیری بشه، بره کجا تخلیه بشه و پولش رو پرداخت کنی. مثل چی؟ مثل حواله همون ایران خودرو. شما مثلا میگو آقا شما ماه دیگه موعد تحویل ماشینته، باید 80% پولش رو الان بیاری، 20% روز تحویلش باید به تحویل بگیری. حالا شما فکر کن اگر شما پارکینگ نداشته باشی، مثلا تو شهر اجازه ندن ماشین تو خیابون پارک کنی، پارکینگ‌های خونه ها هم همه پر باشه، حواله پرشیایی که طرف خرید 3 میلیون تومان داره میرسه به سر رسیدش که باید بره هم پول ماشین رو بره مثلا هم پارکینگ اجاره کنه، روزی 100,000 تومان هم پول اجاره پارکینگ بده، مشتری هم نیست که بخره، هیچ کی ماشین نمیخره. خب میاد اون حواله‌ای که خرید 3 میلیون تومان حاضر بفروشه 1 میلیون تومان، حاضر بفروشه 200,000 تومان، ولی بده بره. چون اگه نده بره باید بره یه هزینه های اضافه تری بکنه، خودشو بدبخت کنه. الان میتونه 3 میلیون تومان ضرر کنه، ولی اگه بخواد بره ماشین تحویل بگیره باید بره 17 میلیون دیگه بده، روزی 100,000 تومان هم پول پارکینگ بده تا یه روزی که مشتری پیدا شه، اون وقت بره دوباره بفروشه ماشینو مثلا 15 میلیون تومان، یعنی ضررش مثلا یهو امکانه بشه 100 میلیون. میاد میگه آقا من 3 میلیون ضرر میکنم، ببین نداره، من این حواله رو خریدم 3 میلیون تومان میفروشم به شما 1 میلیون. در نتیجه قیمت حواله، مقدار رقمی که داره جابجا میشه، میشه منفی 2 میلیون. درسته؟
بله بله.
3 میلیون تومان حواله رو خریده، جا نداره بذاره، پول نمیخواد ببره بده، مشتری هم نیست که به کسی رو بخره. میگه دیگه من 2 میلیون ضرر کنم، این حواله رو ردش میکنم بره. پس قیمت حواله پرشیا میشه منفی 2 میلیون تومان. ولی آیا کسی تو بازار بخواد بره پرشیا بخره، میگم بیا این ماشین رو بردو برو 2 میلیون تومان هم بهش میدم؟ نه خیر، همچه خبر نیست. زچه این معنی نمیده، این معنیش دی که آره اون حواله ها 2 میلیون تومان داره ضرر میده. حالا پریروز حواله هایی که اون موقعی که نفت 50 دلار بود خریده بودن،
بله،
در رسیدش بود، هیچ انباری واسه ذخیره کردنش نبود، هزینه ذخیره کردن فوق‌العاده رفته بالا، هزینه نفتکش از روزی 70,000-80,000 دلار اومده رسیده به 300,000-400,000 دلار، در این حال باید تازه چند میلیون دلار هم یا چند صد هزار دلار هم پول نفت ببرم بدن. خب طرف میگه من حواله دارم 200,000 بشکه، خریدم بشکه 50 دلار، الان حاضرم بفروشم بشکه 10 دلار. میشه منفی 40 دلار. درسته؟
بله بله.
50 دلار خریده، میفروشه 10 دلار. منفی $40 شده دیگه. ولی تر هر کی بخواد بخره باید بره پول بده بخره. اینجوری نیست که من اگه بخوام بخرم پس میرم یه چیزی هم میدن میخرم. نه خیلی.
پول دستی هم میدن در
نه این اشتباهه. ببین در بازار نفت آمریکا دو قیمت وجود داره. یکی این قیمت حواله‌ایه که میره رو تابلوها که ما دیدیم رسید به منفی $37. یکی قیمتیه به نام قیمت اسپات که اون بازار فیزیکاله، یعنی اون نفت واقعیه که شکل فیزیکیه خرید و فروش میشه، اون یه قیمته. همون ساعتی که نفت حواله‌ای رو داشتن میفروختن منفی $37، نفت ماه آینده رو داشتن میفروختن $20. متها در بازار آمریکا قیمت WTI یا نفت شاخص آمریکا بر اساس آخرین حواله معامله شده ثبت میشه. برای همینم اونایی که داشتن قیمت اسپات نگاه میکردن یا قیمت تابلو این نوسان رو گاهی میدیدن، میدن مثلا میزنه منفی 20 مثبت 13، منفی 25 مثبت 22. براشون عجیب بود این ماجرا. خیلی سوال میکردن که چرا نفت برنت این اتفاق واسش نیفتاد، در تخت آمریکا اتفاق افتاد. اینم فکر کنم جوابش تو همین صحبتی بودش که نفت برنت نحوه تعیین قیمتش یه شکل دیگه ای داره، اون قیمتی که روی تابلوها روی سایت ها روی جای مختلف دیگه. نفت آمریکا روش دیگه ای داره. اون اتفاق هم در بازار نیویورک افتاد، نه در بازار لندن، نه در بازار هنگ کنگ و سنگاپور. چرا بازار آمریکا و چرا قیمت نفت شاخصشون رو اینطوری تعیین میکنن؟ اون هم باز سری ریزکاری هایی داره که باعث میشه اقتصادشون رونق پیدا بکنه، باعث میشه بتونن پیش بینی داشته باشن، بتونن چشم انداز داشته باشن که دقیقاً بدونن 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه چه اتفاقی قرار بیفته و چه اتفاقی باید بیفته. آمریکا کشوریه که دقیق ترین آمارهای جهان رو داره. هیچ کشور دیگه شما پیدا نمی کنید که چنین آمارهای دقیق داشته باشه، هفته به هفته ریز آمارهای تمام ارکان اقتصادی آمریکا منتشر میشه. حالا بقیه ارکانش رو من کار ندارم، سیاسی و اجتماعی و اینا، ولی در رابطه با اقتصاد و این مسائلش هفته به هفته هر اطلاعاتی که شما بخواید آمار رسمیش منتشر بشه. اینقدر نفت تولید شده، اینقدر نفت مصرف شده، این تعداد دکل نفت اضافه شده، این تعداد کم شده، این تعداد دکل ها در حوزه نفت بوده، این تعدادش در حوزه گاز بوده، تو این منطقه این تعداد بوده، تو این منطقه این تعداد بوده، مخازن نفتمون در این منطقه اینقدر الان داره گنجایش خالی داره، در اون منطقه اونقدر گنجایش خالی داره، مقدار ذخایر بنزین اینقدر بوده این هفته، مقدار ذخایر گازوئیل اینقدر هستش الان، همه اینا ریز به ریز هفته به هفته اعلام میشه. در حوزه گمرک همینطور، در حوزه مسکن همینطور، در حوزه وامهای بانکی همینطور، بورس که دیگه ساعت به ساعت منتشر میشه اطلاعاتش. خب این فضای باز، این اطلاعات بازی که وجود داره، این امکان رو ایجاد میکنه براشون که برنامه ریزی واسه آیندهشون داشته باشن. میان بازار آزاد ایجاد میکنن، میگن حواله ها رو بفروشید معاملات، بعد میاد میگه خب هر کس بخواد بره معامله کنه بره سوادش رو پیدا بکنه بیاد بره معامله کنه.
خیلی عمالی. فقط به عنوان حالا سوال آخر بپرسیم که حالا چه بلایی سر کشور خودمون میاد؟ ما حالا تولید نفتمون به خاطر تحریما کم شده همین الان، تا یه حدی تقریبا میشه گفت که از 2.5 میلیون بشکه رسیدیم فکر میکنم به تقریبا 150، حالا عددش متفاوت، نمیشه با ضرس قاطع گفت چقدره. این بحث قیمت دلار و این چیزایی که داره قیمت نفت ببخشید اتفاق میفته روی بازار ما چه تأثیری میذاره؟ روی کشور ما چه تأثیر میذاره؟ رو فروش نفت ما چه تأثیری میذاره؟
تولید نفت ایران برگشته به پایین تر از سال 1350. ما 1350 2.13 میلیون بشکه تولید میکردیم، الان 2.018 تولید میکنیم. یعنی به لحاظ صنعت نفت برگشتیم به 48-49 سال پیش، یعنی نیم قرن ما برگشتیم. اتفاق کوتاه مدتی که میفته رو حالا شرحش مفصله، ولی عملا ایران چون در بازار نفت دنیا نیست، جمهوری اسلامی از 2 سال پیش داره نفتش رو به نصف قیمت میفروشه میره، سود و زیان هم براش خیلی معنایی نداره، هزینه تولیدش رو ریالی میپردازه، هزینه قیمت فروشش رو دلاری میگیره که فقط یه چیزی بگیره که فقط بتونه روزگارش رو بگذرونه، روز به روز بگذرونه. تازه اون نفتی هم که میفروشه به اسم نفت عراق، چون نفت ما مشابه نفت عراق داریم، به اسم میعانات گازی قطر چون مشابه قطر داریم، به اسم نفت مالزی چون باز مشابهش رو داریم داره میفروشه، یعنی به نام نفت ایران نیست. نفت ایران رسما صفر فروش در دنیا. درای آینده ایران که ما مشتریانمون رو، بازارمون رو و اثرگذاریمون در بازار جهانی، در اوپک، در همه جا از دست دادیم و باز هم دست بردار نیستیم. هر چه که ساخته شده بوده در بازار نفت جهان به نام ایران همه به فنا رفته، همه به باد فنا رفته و برای نسل‌های آینده ما نه مشتری باقی گذاشتیم، مشتریامون همه رو گرفتن کشورهای دیگه، نه تکنولوژی باقی گذاشتیم چون همه تکنولوژی‌های جدید دنیا از ایران رفتن، ما تکنولوژی که مال کمتر از 30 سال گذشته باشه نداریم در ایران، نه پتروشیمی و پالایشگاهی به جا گذاشتیم، بالای 70% پتروشیمی و پالایشگاهی که در ایران دارن کار میکنن با تکنولوژی های حتی 60 سال و 70 سال پیش، بعضی هاش مثل پالایشگاه تهران 90 سال قدمت دارن. پس برای نسل آینده از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی هیچ چیز باقی نذاشتیم. ما گازمون رو لوله کشی کردیم، به در هر خونه ای دادیم که تو خونه ها کتری رو بذارن رو گاز از صبح تا شب بجوشه. چند تا کتری سوخته تو این خونه های ایران روی گاز، از بس گاز مفت به سوخته. چقدر شوفاژ روشن شده و پنجره های خونه باز گذاشته شده که خنک شه هوای خونه و و و و انواع و اقسام بلاهایی که سر گاز آوردیم. گاز مجانی دادیم به پتروشیمی، پتروشیمی باش تولید کرده، رفته محصولش صادر کرده، دلارش حاضر نیست بیاره تحویل دولت بده، داره کار صرافی میکنه، دلالی دلار هم میکنه، از اونم پول در میاره. در هیچ کجای دنیا هیچ کشوری وجود نداره که 1,600,000 کیلومتر مربع رو لوله کشی گاز کرده باشه به در خونه ها گاز داده باشه. در تمام اروپا شما یا باید بری کپسول گاز خودت بخری بری بذاری وصل کنی، یا از انرژی برق استفاده میکنی، قبض برق آنچنانی میدی، قبض برقت امکان داره در یک ماه بیاد 300 یورو، باید پول انرژی که مصرف میکنی رو بدی. ما در قبالش چیکار کردیم؟ ما معادل اون گازی رو که قطر صادر میکنه به دنیا، بزرگترین ذخایر ارزی رو از خودش درست کرده، شده یکی از 3 کشور اثرگذار جهان در حوزه LNG و تکنولوژی گاز، ما اون گاز رو مجانی فرستادیم در خونه ها، روش هم سوبسید دادیم، گفتیم همه بسوزونن که مبادا صدا از کسی در بیاد بگه من خونم گاز نداره، کم داره، خونم سرده. به جای اینکه بریم کار ایجاد بکنیم که آدما برن کار کنن که پول در بیارن که بتونن هزینه زندگیشون، هزینه انرژی مصرفشون رو بدن، ولیم انرژی مفت میدیم که کسی صداش از بیکاری در نیاد، که کسی صداش از پایین بودن دست سطح دستمزد در نیاد. فکر میکنم دیگه خیلی طولانی شد صحبتهای من.
آره، یه چیزی حدود تقریبا 1 ساعت و 5-6 دقیقه صحبت کردیم تا همین الان، قبلش هم تا صحبت کرده بودیم، الان آره خب. تقریبا 1 ساعت. خب خیلی هم عالی آقای احمدی نیا، خیلی ممنونم از در واقع صحبتایی که کردین. حالا انشالله بتونیم که یه ذره با جزئیات بیشتری توی یه سری حوزه همین نفتی یه ذره دیپتر هم بعداً بتونیم صحبت بکنیم و باز افتخار من داریم. من به شخصه است که شما اینجا در واقع مهمان ما بودی و خیلی ممنونم واقعا. اگه نکته چیزی هم هست من اینو بگم یادم نره، اگه نکته چیزی هست که بخواید بگین در موردش من هستم در خدمت شما.
نه یک دنیا تشکر از فرصتی که به من دادی سینا جان، خیلی ممنونم از زحمتی که میکشی، از برنامه قشنگی که درست میکنی و وقتی که میذاری، چون میدونم خیلی زحمت و زمان میبره درست کردن این برنامه. خیلی متشکر، امیدوارم که موفق باشی و امیدوارم که بازم فرصت به من دادی.
انشالله، باعث افتخار ماست واقعا. ممنونم ازتون، فکرم صداتونم رفت کلن، الان نمیدونم چه شکلی شد. من همینجا خدافظی میکنم ازتون، داری صدای منو، من ازتون خدافظی میکنم آقای احمدی نیا. انشالله تو فرصت های دیگه بتونیم با هم صحبت بکنیم، باعث افتخار من بود. خداحافظ.
شما بخیر، خداحافظ.